بسم الله الرحمن الرحیم.
دیگه عرض میکنم ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همینطور مناسبت های مرتبط با اون روز زن و روز مادر، و امیدوارم که این یک هفته برای همه ما، هم از سطوح سیاسی کشور، قانون گذاری، برنامه ریزی تا مردم، الهام بخش باشه برای مرور مادرانگی خودمان، زنانگی ها و همه کسانی که میخوان توی این عرصه ارتقا بدن توانمندی های زنان رو برای ایفای نقش های چندگانه ای که دارن. من امسال خیلی متمرکز بودم روی موضوع، یعنی زنان الگو در فرمایشات مقام معظم رهبری، و میخوام بر اساس همین در واقع عبارت ها هم با بزرگداشت کنم ولادت حضرت صدیقه طاهره رو که این برنامه منعقد هست برای این منظور، و هم اشاره بکنم و استفاده کنم از فرمایشات حضرت آقا، و البته که دو تا اشاره هم فرمایشات امام خواهم داشت در بیان ویژگی زنان الگو. و احساس میکنم که فرمایشی که مقام معظم رهبری دارن که الان بهش اشاره میکنم و دارم ذهنهای شما رو حساس میکنم نسبت به اون جمله، یک مبنای روایی بسیار مهمی داره که اون مبنای روایی رو توضیح میدم. قبل از فرمایش، بیان فرمایش ایشان درباره حضرت صدیقه طاهره به خصوص، میخوام یک تفاوت تعبیر رو بیان کنم. حضرت امام وقتی که درباره حضرت صدیقه طاهره صحبت میکردن سلام الله علیها، میفرمودن به نظر من بهترین، مهمترین خصلت حضرت صدیقه طاهره این بود که محدثه بود و جبرئیل پیام‌آور وحی تا زمانی که ایشان زنده بود از بعد رحلت خدمت ایشون میرسیده و براشون مطالبی رو در واقع بیان میکرده، و خب حضرت صدیقه طاهره این خبر رو به امیرالمؤمنین میدن و امیرالمؤمنین فرمایند که شما میشنوی بگو، تکرار کن تا من بنویسم. یعنی حضرت امیر علیه السلام هم نمیدیدن و ایشون فرمودن که یه همچین خصلتی برای هیچ کدوم از انبیا غیر از انبیا اولوالعزم رخ نداده. یعنی طرف محادثه و طرف گفتگوی جبرئیل فقط و فقط حضرت زهرا بوده بعد از انبیا، و این خیلی مقام بلندیه، و یعنی مقامی است در کنار مقام امام پیامبر اولوالعزم، و این تعبیر مال امامه که فرمودن یعنی این که پیامبر است فاطمه زهرا، در واقع بنا میشد که پیامبر باشد، یه همچین تعبیری که همین هم یه مبنای روایی داره. ما در زیارت نامه حضرت زهرا داریم که عرض میکنیم محضر ایشون که فسدل تدونها حجاب نبوه یا و ارخی تدونها حجاب نبوه، یعنی دیگه پرده نبوت خدا آویخت، یعنی دیگه تموم شد، و اگر نه فاطمه در جایگاه پیامبریست، یعنی اینقدر مقام ایشون بالاست در جایگاه پیامبران اولوالعزمه. خب این فرمایش ایشان است. مقام معظم رهبری تعبیر دیگه ای دارن، البته ایشون درباره مقامات عرشی حضرت صدیقه طاهره صحبت دارن ها، که مقامات عرشی حضرت صدیقه طاهره چندین بار فرمودن برای ما قابل درک نیست، و اون مقامات مقاماتی هن که نشون میده حضرت صدیقه طاهره من جمیع الجهات موجود عرشیه و بحثی از این قبیل. اما تقریبا میشه گفت این مزامینی که من میگم بسیار پربس آمده در فرمایشات آقا، و اینکه بسیار تکرار میشود این خودش برای ما یک مزامینی رو ایجاد میکنه برای همه کسانی که میخواهند از حضرت زهرا یاد بگیرن، بر اساس زندگی او عمل کنن، بر اساس زندگی او سیاست گذاری کنن، بر اساس او زندگی او طراحی نقشه کنن. ایشون میفرمایند از نظر من حضرت صدیقه طاهره زن، مادر، رهبر است. اینا رو من استفاده کردم از عباراتشون، ایشون تعبیر خودشونه که حضرت صدیقه طاهره زن رهبر است. مهمترین خصلت فاطمه زهرا این است که او زن رهبر است، زن مسئول است. گاهی وقتا میفرمایند مسئول، گاهی وقتا میفرمایند رهبر. این فرمان به نظر من این مهمترین خصله. چون وقتی اینو میذارین کنار فرمایشات مثلا امام، به تعبیر من انگاری که در قوس صعود و قوس نزول دو تا وجهه به عنوان مهمترین وجهه ها مطرح میشه. در اون قوس صعوده که حضرت امام میفرمایند فاطمه زهرا مهمترین خصلتش این محادثه او با جبرائیل است که فقط این گفتگو برای انبیاء اولوالعزم رخ داده، و مقام معظم رهبریم در این قوس نزول میفرمایند مهمترین خصلت فاطمه زهرا خصلت رهبری ایشونه، خصلت مسئول بودن ایشونه. که من با توجه به سایر صحبتهایی که از حضرت آقا دارم میگم که این الگو زن مادر رهبر است. حالا اینو میخوام تشریح کنم، در واقع این جمله شما داشته باشین تا من به تشریحش برسم. یه بخشی که اختصاص داره به زنان و الگو در فرمایشات ایشون، یه بخش خیلی مشبع و خیلی مثلا بزرگیه و درباره حضرت زهرا و درباره حضرت خدیجه و درباره حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین خلاصه یک مباحث رو میکنن که برایند اون مباحث این است که اینها رهبری جریان اجتماعی رو به دست گرفتن و این کار رو هم به قیمت فدا کردن زنانگی و مادرانگی نکردن. یعنی مادرانگی ها و زنانگی ها سر جاشه، اما مهمترین دستاوردی که من میتونم بگم اینها از خودشون به جا گذاشتن این بود که یعنی میراثشون میراث رهبری بود در جامعه و مسئولیت پذیری. این رهبری منصب سیاسی نیست، خب همون میدونیم که منصب سیاسی نیست. بحث ایشون این است که اون شخصیت شخصیت رهبر است، اون شخصیت شخصیت مسئولیت پذیریه. حالا میخوام اینو تبیین کنم. اولا اینکه حالا بحث رهبری یا این اصطلاح کجا آمده؟ خب اگر اشتباه نکنم یک جای دیدم که خود از آقام به این روایت استناد کردم، ولی الان تردید دارم که در چه متنی در چه صحبتی، که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی انک تقود الناس الی الجنه، یا تقود المؤمنین الی الجنه، و فاطمتو قد اقبلت و تقود النساء و تقود و مؤمنات و امتی الالجنه. یعنی یه حوزه رهبری برای تو هست، چون قیادت به معنی رهبریه، تو یک شأنی داری که مردم را یا مردان را به سمت بهشت میبری و فاطمه مشخصا زنان را به سمت بهشت میبرد. این روایت میتواند ناظر به اون رخداد قیامت باشد، یعنی مثلا تو جلوداری بقیه دارن دنبالت میان، و خیلی ها گفتن نه این منظور به طور کلی است، یعنی حضرت صدیقه که حالا حضرت آقا این استفاده را ازش میکنن که حضرت صدیقه طاهره داره این جریان را و این زنان را و این نیمی از جامعه رو رهبری میکنه به سمت بهش، رهبری میکنه به سمت بهش، داره با سلوک خودش و اسلوب حیاتش داره یک مسیر رو شکل میده و داره اجزایی رو طرح میکنه، یه ارکانی رو در زنانگی مطرح میکنه برای اینکه زنان رو به سمت بهشت ببرد. به سمت دنیای مادی نمیبرد، از در دنیای مادی و از دنیای مادی به سمت بهشت میبره. این به نظر میرسه که بحث بسیار مهمیه که از نظر من برنامه تربیتی تعریف میکنه، چه تربیت در حوزه غیر رسمی مثلا تو خانه، نمیدونم بحث رسانه اینا، چه نقشه برای تربیت در حوزه رسمی کشور، نظام آموزش و پرورش و مسائل از این قبیل، که حالا اینو یه مقدار با هم دیگه کار کنیم و تبیین کنیم. بدون شک زن ماندن زن، حالا اینو با هر تعبیری که میخواییم ما تنزیلش کنیم در ادبیات حوزه مطالعات زنانی، زن ماندن زن یک ارزش است که اینو حالا با تعابیر مختلف از دعا بیان میکنن، که مثلا زن ریحانه است. و همین صحبت‌های اخیرم چندین بار روی این نکته تاکید کردن که من حالا اینجوری خلاصش میکنم که زن بماند قرار نیست. لازم گفتن که مثلا قهرمانه رو که از روایت گرفتن، و من 7-8 بارش یادمه که مطالعه کردم در فرمایش رهبری این تکرار شده به مناسبت‌های مختلف، که حضرت امیر فرمودن زن قهرمانه نیست. قهرمانه نیست یعنی تو نباید کار رو دوشش بذاری، پادوی تو نیست، اینجوری نیست، چون معنا میکنم، یعنی این یعنی پادو، پادوی خانه نیست، کار خانگی هم که میکنن پادوی خانه نیست. یعنی این دو نظرگاهه، شما میگی وظیفه‌ش انجام بده، برای همین ساخته شده مثلا فلان فلان. یه وقت هم کسی میگوید ممکن این کارا رو بکنه، خانه‌داری برای زنان خب یک ارزش میتواند باشد، میتواند با اون یک نگاه ارزشی داشته باشد، اما شما اینو نباید با پادویی ده. حتی در کار خانه قرار نیست که همه امور رو بهش تحمیل کنی، در شرایطی که میتوانی بخشی از بار رو برداری میشود، امکانش هست، خب بخشی از بار رو بردار. و در منظومه فقهی هم که قرار میگیره، حالا یه بحثایی داره که حالا من نمیخوام واردش بشم، میخوام بگم حتی اگر فقه، من نمیخوام بگم اینو ما رایج کنیم یا نکنیم، میگم حتی اگر فقه هم میاد مثلا اجوری یعنی دستمزدی برای این قرار میده، یه مقصدی داره، یه هدفی داره. یعنی این آدم کارگر بی اجر و مواجب نیست. اگر داره بی اجر و مواجب این کار را میکند، این دو تا باید معنی ارزش، یه کار مثلا زیبا، یه جور فداکاری در نظرش بگیره. انسان ها از فداکاران تقدیر میکنند، تو سر فداکاران نمیزنند، تقدیر میکنند، تکریم میکنند، قدردانشون هستند. خب پس بنابراین زن بماند، مثلا ایشون تعابیر مختلف میگن، محور گرمای خانواده است. خب یعنی چی محور گرمای خانواده است؟ آقای به قول معروف بخاری برقی که نیست. منظور چیه؟ منظور اینه که یک گرمابخشی عاطفی مال زنانگیه. و ایشون خیلی تعابیر رو به کار میبرن که حالا مثلا صلابت و خشونت و نمیدونم صدای کلفت و تمام این مختصات در زنانگی نیست. یعنی به طور طبیعی با مثلا امور عاطفی، از جنس عاطفه، از جنس مهربانی، از جنس لطافت، از جنس انرژی بخشی معنایی در خانه، فرمود این بماند. ما اینو عوض کردیم، ما اصلا مفتخر نیستیم و باید اینو به بچه‌ها، به جوان‌ها، به دخترها طبیعتاً ارائه کنیم که این که مثلا شما چه میدونم قمه دست میگیری میری قمه زنی میکنی، یا مثلا تک چرخ میزنی با موتور، یا مثلا میری مسابقات فرمول یک شرکت میکنی، نه به خاطر این که میگیم آقا زنها نمیتوانن، آدمها خیلی کارا رو میتوانن انجام بدن. یعنی مثلا یک زنی بدنسازی بکند یک کارایی رو میتونه انجام بده که الان از این چند میلیارد مرد روی زمین دو سومشون شاید نمیتونن، سه چهارمشون نتونن، چهار پنجمشون نتونن انجام بدن. مسئله اینه که اصلا خوب نیست. یعنی این که بس توانستن نیست. یه تعبیری فمینیستا دارم تو تفکیک جنس و جنسیت، خب ما اون تحلیل اونها رو و اهدافش رو قبول نداریم، درسته؟ ولی این که انسان ها می توانند در تعلیم پذیری، در اجتماعی شدن، در نقشی زنانه شدن، مردانه شدن یاد بگیرن و خودشون رو اجتماعی کنن، این حرف هم درستیه. می توانی دختری را تا حد امکان با رفتارهای پسرانه بزرگ کنی یا بالعکس. جواب نمی ده ها در نتیجه، ولی انسان ها تعلیم پذیرن، تو مسیر اجتماعی شدن می شود دختری را خشن بار آورد، می توان مثلا پسری را بیش از اون چه که لازم است مثلا عاطفی بار آورد و غیر رقابتی. ولی این آموزه داره میگه این خوب نیست. من یه تطبیق کنم به زندگی از زهرا، چون بالاخره مناسبت این جلسه بیشتر یاد گرفتن از حضرت صدیقه طاهره است. ببینید حضرت صدیقه طاهره اصلا در عشق ورزی شاید دوم ندارد. یعنی همین بانویی که ما از اقتدارش صحبت میکنیم که حالا میکنیم، در عشق ورزی انگاری که دوم نداره. یعنی وقتی که اصلا من خودم خیلی میفهمم چطور یه دیوان شعر از حضرت زهرا مونده که برای علی علیه السلام تغزل کرده، غزل گفته، شعر گفته. یعنی وقتی میبینم که این مادر چهار بچه شیره به شیره است با اون زندگی سخت، با اون خانه‌داری سخت، چطور این بعد احساس شعری خودش را به امیرالمومنین حفظ میکنه؟ چطوری که حضرت صدیقه طاهره فرزندان خودش رو غرق میکنه در محبت؟ ببینید چیزی که الان مثلا به مرور کم میشه. آقا مادرها بچه هاشون در آغوش نمیگیرن، بچه هاشون رو نمیبوسن، پدرها این کار رو نمیکنن. خیلی وقتها آدم ها زیادی با هم جدی شدن یا زیادی با هم مسخره شدن. ببینید مسخره شدن نه، زیاد جدی شدن نه، عشق ورزی مرز خاص خودش رو داره. روایت میگه از صدیقه طاهره مدام فرزندان خودش رو میبوسید، مدام اونها رو با آغوش میکشید، مدام با اونها بازی میکرد، مدام اونها رو میشکوفاند و استعدادهای اونها رو به قول معروف برای خودشان برملا میکرد. این و بعد در حالی که برای فرزندانش هانی است، برای امی علی علیه السلام معشوق است، برای پدرش ام ابی هاست و جنس این محبت هم با هم فرق میکنه. تو زندگی های مثلا ماها خیلی وقتا به تضاد میرسه، یعنی طرف خیلی پدرش رو دوست داره، شوهرش حسودی میکنه، نمیتونه مثلا او رو قانع نگه داره، گاهی وقتا به بچه ها زیاد توجه میکنه، به همسرش توجه نمیکنه، یا حالا بلکس کمتر رخ میده. ولی این بحث مهمیه، یعنی قدرت عاطفی، یه تعبیر مقام معظم رهبری دارن خیلی به نظر من تعبیر خوبیه، ایشون فرمان خدا دیده در زن که این همه جانبگی رو از او طلب کرده، اصلا میتوانسته که اینطور باشد، یعنی میتوانسته که این جوانب مختلف رو بروز بده و انجام بده و محقق کنه، یعنی تکوینن براش چی بوده؟ مقدور بوده. پس بنابراین این شخصیت زن، زن بماند، دنیا را از عاطفه، از مهرورزی، از این شخصیت چند جانبه محروم نکنیم، زن زن بماند. این یه بحثه که حالا چون فرصت نداری مدرش میم. این که زن با مادری تکامل پیدا میکنه، ممکن است حالا بالاخره از بعد حادثه، از یک اتفاق، کسی ازدواج نکند و مثلا مادر نشود، یا ازدواج بکند و مادر نشود، اونا حالا بحثای خودشو داره، ولی یه وقت ما میگیم که نه، من بدون مادر شدن مثلا به کاملم، یعنی من نمیخواهم که مادر بشوم، دقت میکنید، نمیخواهم که مادر بشوم. خیلی وقتا مثلا توی این فیلم های حالا خارجی خیلی این دیالوگ وجود داره، نه من میخوام ازدواج کنم، یعنی اگه بخواد ازدواج کنه که یه قدم، یعنی یه ده هیچ از بقیه جلوتر از بقیه فیلمایی که اینو نمیگن، ولی میگه نه من نمیخوام بچه داشته باشم، ما با هم راحتیم، این خوبه، و اینو خیلی القا میکنه. و الان ما این وضعیت که ما الان در کشور خودمون داریم، بحث در فرمایشات مقام معظم رهبری بهش وقت میگید که آقا مادر بشین جمعیت کم نشه، این یه قرائت که درستم هست، مادر بشین برای این که مثلا نیاز روح روانی خودمون رو برطرف بکنیم. ما چه قرائتی از این میبینیم در فرمایشات رهبری؟ ببینید مقام معظم رهبری حرفشون اینه که مادری کردن، نه فقط بچه آوردن، مادری کردن، خود این نفس رابطه مادری برای هر مادری نسبت به فرزند خودش منحصر به فرد، و این خیلی حرف علمیه، یعنی بچه‌ای که من دنیاش آوردم و 9 ماه به او متصل بودم و او به من متصل بوده، اصلا رشته عصبی ما یکی بوده، در از تمام اعصاب من اعصاب او بوده تا شکل گرفته، و بعد من در متافیزیک این عالم با این بچه همواره با همون رشته های عصبی وصلم، با این که از من جداست، اون طرف کره زمین باشه مثلا مشکلی براش پیش میاد، من این ور کره زمین دلشوره میگیرم. ایشون تعبیر رو خیلی تکرار کردن که بچه اون مادر باید با سرانگشتان اون مادر تربیت بشه، یعنی ممکنه من این بچه رو بدم به یه مربی حرفه‌ای که متخصص تغذیه هست، متخصص مثلا پروراندن هست، به لحاظ تغذیه، به لحاظ مثلا از من که اون دانشو ندارم فکر کنیم بهتر داره کار میکنه، چون من خطا میکنم تو مسیر مادریم، من گاهی وقتا ممکنه بچه‌ام بترسونم، گاهی وقتا ممکنه بچه‌ام بیباک کنم، اون میدونه وسط نگه میده مثلا میگم، ولی واقعا اون نقشه منحصر به فرده، مال بر اساس اون رابطه کاملا طبیعی و غریزیه. اگه غریزه مادری را آزاد بگذاریم، حتی بدون این دانش ها در طول تاریخ مادران همیشه مراقبان بهتری بودن نسبت به دیگران برای اون فرزند. و این بحث که مادری رو واگذار نکنید، می شود مثلا گاهی وقتها کمک گرفت، می شود یه کارهای انجام داد، ولی هیچ کس در روی کره زمین به اندازه من مادر، برای فرزند شخصی من مادر، نگرانی سعادت شقاوت نداره. این خیلی بحث مهمی برشون تکرار. خب این از یه بحث که بحث ما، پس الگوی ما زنانگیست، مادرانگیست و بعد میفرمایند رهبر. حالا جالب اینه که من تخصصم این نیست و پیشنهاد میکنم یک کسی بره نخ بذاره روی این بسامدی واژه ها، ولی اینجوری که دارم کار میکنم عباراتشون رو تحلیل کردم میبینم بخش بسیار بیشتری به این شخصیت اجتماعی فرمده. ایشون چند جا با تعابیر مختلف تکرار میکنن، میفرماین زن باید شخصیت اجتماعی داشته باشه. شخصیت اجتماعی ببینید یعنی بخشی از اون بعد وجودیش این باشه و این پرورانده باید بشود. یعنی من باید دخترم را با شخصیت اجتماعی، یعنی مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت، احساس رهبری اجتماعی بزرگ بکنم. معلومه که اگر یک مادری دختر خودش رو یا یک پدری دختر خودش رو با تمرکز بر پروراندن شخصیت اجتماعی بار بیاره، این دختر اصولاً دغدغه‌هاش انقدر بدنمند نمی‌شدن و نمی‌شوند. انقدر تمام فکر و ذکرش، یعنی اولویت‌هاش روشنه، عقلش اولویتیه کشه، قلبش اولویتیه کشه، نمی‌دونم بدنش هم اولویتش هست اما در یک جایگاه دیگری. بنابراین شخصیت اجتماعی، شخصیت اجتماعی این چی؟ یعنی اینکه در اجتماع چه می‌گذرد، در اجتماع چه مشکلات و معضلاتی وجود دارد، در اجتماع فقر هست، آیا حسگرهای من به عنوان مثلا دختر به فقر در جامعه حساس است، آیا من در مقابل رفع فقر در جامعه احساس مسئولیت می‌کنم، در جامعه فساد بالا میگیرد، آیا من در مقابل او احساس من، در جامعه رشوه بالا میگیرد، آیا من نسبت به اون حساسیت دارم، تا میرسیم به مسائل خیلی اساسی تر در جهان. خب خیلی ها میگفتن نه برای اصلا ما برامون مهم نیست در غزه چه اتفاقی میفته، در حالی که تمام آدم ها در جهان که دارای شخصیت اجتماعی بودن مسئله غزه شد مسئله شون. 70 سال اصلا مسئله شون نبود. به محض اینکه تصاویر اومد روی برد در واقع شبکه‌های مختلف، این اونا چه کسانی بودن حسن هم داره شخصیت اجتماعی هست، میگه من نمیتونم ساکت بمونم. و بعد این خیلی مهمه، ببین الان تو ادبیات جهانی مثلا برای دختران و پسران حتی مثلا امروزه چون رسیدن به یک منتها الهی از بیحالی و بیمسئولیتی، یعنی دیگه این سینوس رو پر کردن، رسیدن به اوجش، الان رفتن به سمت این که بریم به سمت رهبری جوانان. الان بحث لیدرشپ و رهبری جوانان یه پست بسیار مهمیه و تو دانشگاه اکثرا یه بخشی دارن، بخش رهبری جوانان، جایزه داره رهبری جوانان. یا ما جهانمون خالی شد از اسطوره ها، از افسانه ساز ها، از آدم هایی که در مقابل مصلحت های اجتماعی مصلح بودن، از مصلحان اجتماعی خالی شده. لذا دارن میرن به سمت این. این که زن در مقابل جامعه مسئولیت دارد و احساس رهبری و قیادت داشته باشد، خب این خیلی متفاوت. من چند تا شاهد براش بیارم. ببینید وجود مقدس حضرت زهرا، خب 4-5 سالشه و در شعب، اون جایی که در شعب ابی طالب مثلا میبینه پیغمبر دچار انکسار شده، حضرت صدیقه طاهره پروانوار دنبال دور و بر پیغمبره. شما بارها شنیدین این قصه رو، من الان دارم قصه رو، من همیشه کارم اینه قصه رو بازخوانی میکنم توی چارچوبی که نیاز بهش داریم. خب حضرت زهرا، پیامبر مشغول نمازه، به حضرت اسای ادب میکنن، یه چیز متعفن سر حضرت میندازن رو کمرشون، حضرت زهرا بر میداره، ولی فقط بر نمیداره، بر میداره کار عاطفیه، ولی نه، بعد میره مقابل اونهایی که سران قریش بودن وای میسه و اونها رو توبیخ میکنه، در حالی که 5 سالشه 6 سالشه 7 سالشه مثلا توبیخشون میکنه. ببین من میخوام بگم این که در خودش ببیند که با قدرت‌های اون جامعه خودش اینجوری شروع کنه به سر ناسازگاری و طوفانی بشه، این یعنی این که این برای منظور آماده شده. دقت میکنید چی میگم؟ میخوام بگم که این نیاز به پروراندن داره. حالا جنبای قدسی رو میذاریم کنار، یه بچه هست دیگه، بالاخره آمده در این وجود عنصری و محدودیت های وجود عنصری رو پذیرفته. خب این دختر مثلا حضرت خدیجه است که با اون نمادها داره در زندگیش، اون نمادهای شخصیت اجتماعی داره زندگی میکنه. خب این دختر مثلا بزرگتر میشود، در مقابل امر جامعه حساسه. روایت میگه هر کسی که فوت میکرد در مدینه، حضرت صدیقه طاهره تا 3 روز غذا درست میکردن، به خانه او آدم میبردن. یعنی این مواسات اجتماعی و نگرانی حتی در مقابل این مسئله. حضرت صدیقه طاهره هر دوشنبه میرفت به احد جلوی چشم مردم و اولین زنی که از خاک شهید تسبیح ساخت حضرت زهرا سلام، اولین کسی این کار انجام داد که از خاک حمزه سید شهدا تسبیح درست کرد، نسبت به نمادهای شجاعت و عزت و غیرت و شهدا این حساسیت رو داشت و حضرت این کار رو انجام میداد. میخوام بگم که فقط مسئله این نیست که ما یه قطعه از اون آخر رو میگیریم که حضرت زهرا مثلا در مقابل هم، اساسا سلوک فاطمه زهرا نشان میدهد که اون نسبت به رهبری جامعه از جهات مختلف حساسیت داره. میایم روی، حالا من توی سخنرانی هم اونایی که دوستانی که پای صحبت من هستن زیاد میشنون اینو، در همین جریان خلافت ما فقط مثلا اون لحظه رو شنیدیم که حضرت رفتن مثلا فدک و یه صحبت‌هایی کردن و یه مطالبی رو بیان کردن. ببینید اولا که خود اون فضای خطبه‌خوانی حضرت زهرا خودش پر از المان‌های شجاعت و رهبریه. اصلا با این نقل خطبه شروع میشه، میگه حدثتنا عقیلتنا. اصلا اینکه حدثتنا عقیلتنا خودش به نظر من خیلی پیام داره. ابن عباس خودش خدای سخنه، شاگرد علی علیه السلام، سخنور معروف بوده، میگه عقیله ما، یعنی زینب که اون موقع 4-5 سالش بوده، میگه عقیله آمد برای ما. بعد این خطبه بلند بالا رو میگه. این خودش مهمه ها، میدارم به قدرت حفظ بستگی داره، میدارم که عرب ها در حفظ مغزهای مثلا خیلی قوی داشتند و دارن، بعضی وقتا حالا درباره بادیه نشین ها مخصوصا میگن، اما این سلوکشون بوده. ببینید روایت میگه امام حسن مجتبی گاهی وقتا بدو میومدن منزل و میگفتن وحی جدید نازل شده. یه بار این کار کردن، بار دوم حضرت زهرا فرمودن اجازه بده یه دوشکچه، یه پوستی در واقع انداختن، حالا مثل که منبری درست کردن، برو اونجا، خودشون جلوش نشستن و گفتن حالا حالا بگو مثلا چه شنیدی. یعنی این که، و این در حدیث زئلب که حدیث معروفیه، مردم میومدن سوال میکردن، حضرت چند بار فرمود سلونی قبلا تفقدونی، سوال که میکردن حضرت اول به امام حسن مشتبه به امام حسین فرمودن که برو به سوالا اینا، برو بالا، برو رو منبر مثلا به سوالاتشون جواب بده، مردم نگویند بعد علی که علی چیزی به فرزندانش یاد نداد. یعنی اساسا این مسیر پروریدنه، مسیر شکوفاندنه. ما الان نگاه میکنیم اکثر تربیت ها رفته به سمت معلومه، میگم این تربیت بدنمند. ما کار خاصی خیلی کار میکنیم، اما شکوفاندن ویژگی های ذاتی اون آدم برای اینکه در آینده مهمترین آدم جامعه خودش بشود، که قرآن میگه اصلا ما برنامه‌مون اینه که ما امام تربیت کنیم، یه اصلا حرف قرآنه که پیغمبر بر اساسش داره فرزند تربیت. خب حضرت زهرا سلام الله علیها خود اون میگم نشان شناسی خود به فدر که حضرت عقیله میگه مادرم خمار بست، جلباب پوشید، دامن کشان میرفت، بین حفده بنی هاشم میرفت، یعنی اصلا یک نمایش نمادینی در واقع حضرت ایجاد میکنه و وارد با یه شکوهی وارد مسجد میشه. بعد اول نگاه میکنه فتعهد علیه السلام، یه آهی میکشه و بعد شروع میکنه به سخنرانی. تو سخنرانی از تمام ظرفیت کلمه و استدلال استفاده میکنه، بحث فدک سر جاش، بحث اینا سر جاش، با مهاجرین یه جور مکالمه میکنه، با انصار یه جور مکالمه میکنه، با اون آدم ها یه جور مکالمه میکنه و یه به ابعاد تاریخ نتیجه میگیره. یک روایت میاره مرحوم صدر در کتاب فدک، یک کتابی دارن به نام فدک، نون بخونید، کتاب فوق العاده ای. اونجا من این روایت دیدم که از امام باقر میپرسن که محدوده فدک چقدر بوده. حضرت یه محدوده رو میگن به اندازه کل جهان در واقع انگار، یعنی مثلا محدوده خیلی بزرگ کل بلاد اسلامی. برای اینکه اصلا فدک اینجوری تسخیر میکنه، یعنی این خطبه فدکیه که حالا بحثش مختلفه. خب این یه فعالیتیه که خودش هنوز نیاز به تشریح داره در این قسمت. بعد چندین بار حضرت رفته باز دوباره با اینا بحث کرده. یه بارم زنهای مهاجر و انصار آمدن که میگم قیادت میکنه و رهبری میکنه، زنهای مهاجر و انصار آمدن به حضرت سر بزنن و حضرت دیگه بیمار بودن، خیلی نحیف شده بودن و جلسه هم صرفا جلسه دلجویه. ما از قحط من علتی که یا بنت رسول الله حالتون چطوره، چطور صبح کردین، علت این درد دیگه، ناراحتی، بیماری. حضرت اصلا جوابی احوال پرسی نمیده. فرما اسبحت و قالیتن لرجال کن و یه خطبه مفصل، که اون خطبه مفصل مردان اونها و عملکردشون تبیین میکنه، تبیین میکنه که این انتقام از علی، انتقام از شخص علی، که فرو به کاهن این دعوا را به بنی امیه و بنی هاشم نیست. این دعوا دعوای تاریخی انسانهای مؤمن مقتدر و انسانهای دنیا مداره. بعد مصلحت های و منافع حکومت معصومانه رو میگم و بعد یا عاقبت سنجی آینده نگری نسبت به این اتفاق. ببینید یعنی این زنهای کوچه و بازار، زنهای بی سواد، اینا باید بفهمن، باید رهبری بشن به سمت بهش. و حضرت اونها رو حساس میکنه، میگه تو خونتون نشستین در رو بستین، نفهمیدین چرا خانه ما رو آتش زدن، نفهمیدین چرا این اتفاق افتاد، چرا اصلا دربارش به تعبیر من صحبتی نمی کنین، چرا اصلا نمیان درباره این تحلیل کنین، چرا میان اصلا، یعنی ارزش حادثه ارزش خیلی بزرگتر از اینه که من پهلو مثلا آسیب دیده و این اتفاقات در واقع شما، که اتفاق هم افتاد و بعدش رفتن و این زنها با همسرانشون بحث کردن، دعوا کردن و این روشنگریمون. منظورم اینه که این مهمه که کسی به یک بینش برسه. من توی کتاب زن در اسلام توی قسمت مشارکت های سیاسی اجتماعی، مشارکت های سیاسی، گفتم بین سه تا چیز فرق داشتم. گفتم ما یک بینش سیاسی داریم، یک عمل سیاسی داریم، یک منصب سیاسی داریم. همه دعوا رفته رو منصب و کسی رو بینش دعوا نداره که چرا مثلا زنان ما بینش های سیاسی ندارن. یه وقتی من اتفاقا دیروز جایی بودم گفتم که ما در مقام زن رهبری روی بینش سیاسی دانشجو خیلی تقریبا دانشگاه با سیاسی باشه. یه زمانی دانشگاه سیاسی بود، مثلا ما دهه 70 خیلی دانشگاه سیاسی بود و وقتی که ما میرفتیم سیاسی که بود، شاید نصفشون هم مخالف ما بودن، نصفشون هم موافق ما بودن، ولی همه داشتن به مسائل متعالی تر فکر میکردن. وقتی که بینش سیاسی نیست و دعوای متعالی نیست، دعوا میشود روی دنیا و لحاف و ملا و روی مثلا منازعه ها میرود روی مثلا در مورد زن ها، منازعه زیبایی مثلا. خب این خوب نیست، یعنی ما را پست میکند این شخصیت اجتماعی که حضرت تاکید میکند. آقا میگن یعنی شخصیت ها پست نشود و به دنبال مزبله ها نرود. حالا حضرت صدیقه طاهره به سهم خودشون میخوان دلمشغولی این زنان رو اوج بدن، ببرن بالا به مسئله، به اون بینشه برسن. بینش که باشه کنش سیاسی شکل میگیره، کنش سیاسی اشکالش مختلفه، هر کسی متناسب با توانش کار میکنه. یک کسی میره یه راهپیمایی شرکت میکنه، یک کسی میره یه تذکر میده، یک کسی میره مثلا یک جریان عظیمی درست میکنه در حوزه اجتماعی، جریان ساز میشه، یک کسی میره مثلا زندان میشه بابتش. شما در کتاب الوافدات علی معاویه شخصیتی میبینیم به نام آمنه بنت شریح که این از فداییان امیرالمؤمنین بود. انقدر این مؤثر بود در روشنگری در جامعه اون روز که وقتی فوت میکنه، خب زندان بوده، خیلی شوهرش سر شوهرشو میندازه معاویه جلوی، وقتی که فوت میکنه، حالا روایت میگه، میگه که تمام شاماتو شیرینی میده، یعنی حالا اغراق داره نداره نمیدونم. معاویه از خوشحالی این که این زبان بسته شد، این زبان حقگو بسته شد. چند میلیون در ایران مثلا افراد هستن که بود و نبودشون هیچ تأثیری و نقشی در پیشرفت نداره، پیشرفت جامعه نداره. این بحث خیلی خیلی مهمیه که حضرت صدیقه طاهره داره این بخش از انسانیت را، یعنی اون شخصیت اجتماعی رو، اون شخصیت رهبری جامعه رو در واقع دارن گوشزد میکنن. بعد نه فقط هم این، ببینید وقتی ما میگیم مثلا رهبری جامعه، حالا من دو سه دقیقه دیگه جمعش میکنم عرایزم، رهبری جامعه، رهبری، چون رهبری معصوم فرق میکنه با رهبری. امام رضا علیه السلام یه روایتی داره که یه وقتی از آیت الله رأی تفضلات درس گفتن، انقدر این روایت ها بعضی هاشون امتنه، یعنی متنهاش متینه، که از غیر معصوم صادر نمیتوانسته بشود. یکی از این روایت ها روایت امام رضاست، روایت مفصل دو سه صفحه در کتاب حجت اصول کافی هست. ایشون فهمون امام یه سری مختصات داره، امامت خلافت نیست، امامت حکومت نیست. میفرماید اون امامی که حاکم خلیفه هم هست، از مادر مهربانتره، از پدر دلسوزتره، از هر معلمی آگاهتره و آگاهی بخشتره. یعنی امام شؤونات مختلف داره. لذا شما میده از زهرا سمره ها گاهی احوال پرسی میکردن از اصحاب، میگفتن بلال کو، سلمان کو، مقداد کو، چرا نمیان، چرا نمیرن؟ بعد میامدن، بعد حضرت بهشون میفرمود که من دیشب برای شما یه خوابی دیدم، مثلا فلان، من چیکار کردم؟ من... و همینطور درباره زنان جامعه. و این دل، این اصلا کلا خصلت رهبری. مثلا روایت داره که یکی از این، من حالا این اسمو فراموش کردم، در کتاب زنان در سیره پیامبر آوردم این بحث رو، که حضرت رسول گاهی وقتا فرموده که معروف بود، این خانم، این پیامبر بهش فرموده بود که این معروف کرده بودشون رو به شهیده و بعدها شهید شد در این مسیر، میفرمود برویم به شهیده سر بزنیم. یعنی اون زن یه زن عالمی بوده، کتاب میدانسته، علم تاریخ میدانسته، احکام میدانسته. پیغمبر بهش فرمود در خانه خودت اذان بگو، اقامه بگو، نماز بخون، زنها پشت بهت اقتدا کنن، احکام بگو. و پیغمبر این پاس میداشت. حالا میگه آقا به زنان برتر جایزه میدن. خب بدن، خیلی کار خوبیه، برای اینکه مهمه که این الگوهای اجتماعی توی مسیر ساخته بشن. ولی این یه وجه دیگری داره که این وجه دلسوزی و دلجوییه. و فاطمه زهرا حتی به این شؤون هم اهمیت، یعنی تا این حد جامعه آگاه بودن، این الگوی مهمیه. عرضم تمام. این محور زن مادر رهبر یا زن مادر مسئول به نظر من یک عبارت خیلی خوبه که حضرت آقا این رو به کار بردن. و حالا من از مجبور پرانش گفتم استخراج میکنم، مهمترین وجه حضرت صدیقه طاهره رو حالا بعد از اون نکات عرشی شخصیت مسئول ایشون میدونن در مقابل جامعه. و میفرمایند اصولا زنان و الگو، درباره حضرت زینب هم همین فرمایش شد دارن، درباره حضرت خدیجه هم همین فرمایش شد دارن، که اینها ضمن پاس داشته حریم خانه و گرما بخشی به خانه و حفظ زنانگی و تأکید بر مادرانگی های خودشون نسبت به امر اجتماعی این بینش را داشتن. این محور زن مادر رهبر یا زن مادر مسئول به نظر من یک عبارت خیلی خوبه که حضرت آقا این رو به کار بردن.